آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که در خدمت شما حاضر هستیم. ساعت 6:30 صبح سه شنبه 16 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 9 شب دوشنبه 5 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. با امید صحت و سلامت شما برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
ابراز آمادگی روسیه مبنی بر آغاز مذاکرات با آمریکا در مورد سرنوشت حلب. جان کری میگوید توافق هسته ای ایران جهان را امن‌تر ساخته است و درخواست بیش از 22 میلیارد دلار از سوی ملل متحد برای کمک‌های بشردوستانه.
شنوندگان عزیز، در بخش گزارش‌ها بر علاوه سایر مطالب، گزارش در مورد برنامه دونالد ترامپ برای حفظ مشاغل در داخل آمریکا هم خواهید شنید. یک گزارش است این مورد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
سلام بر شما. روسیه و چین قطعنامه برقراری آتش بس 7 روزه در حلب را در شورای امنیت ملل متحد ویتو کردند. قرار بود با برقراری این آتش بس کمک های بشردوستانه به باشندگان تحت محاصره در شرق حلب رسانده شود. ویتالی چورکن سفیر روسیه در ملل متحد گفت که برقراری همچو آتش بس ها در گذشته سبب شد تا شورشیان سوری موازیشان را تقویت کرده و مهمات بیشتر به دست بیاورند. او افزود که برقراری این آتش بس سبب بدتر شدن وضعیت غیر نظامیان در شرق حلب خواهد شد. این قطعنامه توسط مصر، زیلاند جدید و اسپانیا تهیه شده بود. اما سفیر روسیه در ملل متحد گفت که این سه کشور آن قطعنامه را زیر فشار ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه تهیه کرده بودند. حکومت روسیه می گوید که مذاکرات با آمریکا در مورد خروج شورشیان سوری از شرق حلب در هفته جاری برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می شنویم.
برگزاری این مذاکرات در حالی صورت می گیرد که پیشروی نیروهای وفادار به بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به جانب مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب به شدت ادامه دارد. سرگی لفروف وزیر خارجه روسیه گفت مذاکرات با آمریکا یا شام سه شنبه و یا هم صبح چهار شنبه در ژنو آغاز خواهد شد. تا کنون مقامات آمریکایی در این مورد اظهار نظر نکردند. در صورت بازپسگیری کامل شرق حلب از شورشیان، نیروهای وفادار به بشار الاسد به بزرگترین پیروزی طی جنگ داخلی 6 ساله سوریه دست خواهند یافت.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که توافق هسته ای ایران جهان را امن‌تر ساخته است. آقای کری روز دوشنبه هنگام دریافت جایزه شایستگی آلمان گفت که توافق هسته ای ایران سبب شده تا آمریکا، آلمان، اروپا و اسرائیل امن‌تر باشد. او همچنین اشاره های دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را که توافق هسته ای ایران را یک فاجعه و بدترین توافق خوانده بود رد کرد. مقام‌های محلی در یمن می‌گویند که جنگجویان القاعده یگانه خط لوله گاز صادراتی آن کشور را منفجر ساختند. این انفجار در یک ساحه دورافتاده در ولایت جنوبی شبوه روز دوشنبه رخ داد که در اثر آن ارتباط بین منطقه تولید کننده گاز مارب با مرکز صادرات گاز بلهاف در بحیره یرب قطع گردید. پیش از آغاز جنگ داخلی یمن، صادرات نفت خام و گاز مهمترین منبع عایدات ملی آن کشور محسوب می‌شد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می‌گوید که پذیرش شکنجه و کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ به شکل هشداردهنده افزایش یافته است. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی می‌شنویم.
بر اساس نتایج یک سروی جهانی که از سوی صلیب سرخ در مورد دیدگاه‌های عمومی درباره جنگ انجام شده است، بیش از 1/3 پاسخ دهندگان این سروی گفتند که اسیر دشمن را می‌توان برای به دست آوردن معلومات شکنجه کرد. اما پیتر ماریر رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ گفت که شکنجه در هر شکل آن ممنوع می باشد و حتی در جریان جنگ باید با همه افراد برخورد انسانی صورت بگیرد. این سروی در کشورهای جنگ زده چون افغانستان، یمن، عراق و سودان جنوبی و همچنین 5 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد انجام شده است.
سخنگوی قصر سفید می گوید که مقامهای شورای امنیت ملی امریکا با مقامهای چین از روز جمعه تا کنون دو بار صحبت کردند و به آنان اطمینان دادند که تعهد واشنگتن به سیاست چین واحد ادامه خواهد داشت. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا روز جمعه با رئیس جمهور تایوان صحبت تلفنی کرد، اقدامی که واکنش چین را برانگیخته است. چین ادعا دارد که تایوان بخشی از قلمرو آن کشور می باشد. و خبر اخیر این که ملل متحد روز دوشنبه خواستار 22.2 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه در سال 2017 شد. قرار است این پول برای کمک به حدود 93 میلیون نفر که در اثر جنگ و آفات طبیعی آسیب دیدند به مصرف برسد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد گفت که بیش از نیم این پول برای رسیدگی به نیازمندی‌های شهروندان بحران زده سوریه، یمن، عراق و سودان جنوبی استفاده خواهد شد. بخش از این پول برای تداوی کودکان مبتلا به سوی تغذیه در افغانستان نیز در سال آینده به مصرف خواهد رسید. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، اخبار را که شنیدین شما میتونین که در صفحه فیسبوک رادیو آشنا که facebook.com/voadaris مطالعه کنین. گزارش اول از افغانستان است که آماده نشر است. وزارت انرژی و آب افغانستان بر بنیاد برنامه 5 ساله قرار است 6 میلیارد دلار را در بخش تولید انرژی سرمایه گذاری کند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید در 5 ماه گذشته 700 میلیون دلار از سوی سکتور خصوصی داخلی در بخش انرژی این کشور سرمایه گذاری شده است. این گزارش را از سمسام سیرت میشنویم.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید مصممند طی برنامه 5 ساله برای تولید 2000 مگاوات برق 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. این در حال است که روز پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس کشورهای قلب آسیا گفت حکومت وحدت ملی موفق به جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی در بخش انرژی شده است. به گفته رئیس جمهور در 5 ماه گذشته بیش از 700 میلیون دلار در بخش انرژی از سوی سکتور خصوصی داخلی سرمایه گذاری شده است. در همین حال عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت حکومت افغانستان می کوشد تا زمینه را برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران خصوصی در بخش انرژی فراهم کند.
اگر تاجر ما می خواهد سرمایه گذاری کنه در قسمت دادن جواز همراهشان بسیار ما همکاری کنیم. اگر اونا در قسمت خاص احتیاج به زمین دارن چطور می تانه ادارات مربوط در بخش اراضی اونا برایشان همکاری کنن زمین رو براشون بدن. اگر در بخش تکس و مالیات هست چطور ما میتونیم تکس کمتر بگیریم تا کمپانی ها تشویق میشن که سرمایه گذاری کنن. اگر اونها احتیاج به قراردادهای خرید تضمینی برق دارن و تلاش شد که ریاست محترم برشنا در این قسمت در واقع مشخص کنه که در کجای افغانستان به چه قیمت حاضر از خریداری شه.
وزارت انرژی و آب در 3 ماه گذشته میلادی قراردادهای ساخت بند برق سروبی 2 را با شرکت داخلی الکوزای به ارزش 300 میلیون دلار، قرارداد ساخت فاز دوم بند کجکی هلمند را با کمپانی ترکیه آمریکایی با ارزش 200 میلیون دلار، قرارداد تولید 50 مگاوات برق از گاز ولایت بلخ را با شرکت داخلی غضنفر گروپ با ارزش 75 میلیون دلار و قرارداد تولید 50 مگاوات برق با ارزش 50 میلیون دلار از گاز ولایت جوزجان را با شرکت بیاد گروپ امضا کرده است. همچنان وزارت انرژی و آب افغانستان بسته تولید 100 مگاوات برق آفتابی و یا سولر را که 100 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد اعلام کرده و به گفته مسئولان این وزارت بسیاری از پروژه های آبی و کانال ها از سوی سکتور خصوصی سرمایه گذاری شده است. سید مسعود، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل بسد امریکا، گفت اگر حکومت افغانستان اراده داشته باشد ظرفیت تولید برق بیشتر و توانایی خودکفا شدن در این زمینه را دارد. او افزود
عمدتاً ما به دو رقم کار را انجام بدهیم، یکی که بازسازی دوباره تمامی او بند و انهاری که ما داشتیم، نه بندهای آبگردان بوده بلکه بندهای انرژیزا بوده، مایپر مانند سروبی، مانند نقلو، مانند چکوردک و اینجا که در حد میتونه کار انجام بده. و جانب دیگه ما میتونیم سر بند شاوارس و بندهایی که در پنشه بود ایجاد شده، بندی که در کنر باید ایجاد بکنیم، میتونیم که سرمایه گذاری بسیار کلان را ایجاد بکنیم، ولی سرمایه گذاری نباید شتاب زده شود.
همچنان عرفان الله عرفان، عضو ولیسی جرگه افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا با آنکه کارکرد حکومت وحدت ملی را در زمینه توجه به تولید انرژی برق ستود، اما ناامنی را از مشکلات جدی فراراه دولت افغانستان و سرمایه گذاران خصوصی دانست.
چالش های بسیار کلان و بزرگی هم ما فراروی داریم که امان و نبود امنیت در مجموعه ولایت افغانستان است، بخصوص در جاهایی که در روز ما منابع آبی داریم، به مثل دریای کنر و مثل هلمند، دریای کوکشا و دریای امو و سایر دریاهایی که میتونیم از استفاده درست بکنیم، ولی متاسفانه ما ضروری امنیتی نداریم که به این هدف بزرگ زیربنایی دست پیدا کنیم. پس از این نگاه یک مسئولیت کلی اجتماعی و جانی و مالی برای شی متشبثین خصوصی فراهم نیست که نگرانی وجود داره و کسانی که میخوان دیگه باش کار کنن دوباره مایی ساخته متاسف ساخته.
با این همه وزارت انرژی و آب افغانستان تاکید میکند که ناامنی سبب تاخیر در تکمیل شدن پروژه های انرژی میشود، اما به صورت دوامدار نمیتواند مانع کار پروژه های تولید انرژی شود. افغانستان همین اکنون 1600 مگاوات برق دارد که 1000 مگاوات آن وارداتی است و 600 مگاوات آن از منابع داخلی تولید می شود. به گفته وزارت انرژی و آب افغانستان هر مگاوات می تواند 1000 خانواده را برق دهد. وزارت انرژی و آب می گوید با تولید 2000 مگاوات برق نیاز ابتدایی شهروندان افغان رفع می شود، اما برای دسترسی شرکت های صنعتی به برق و سرمایه گذاری روی معدن به برق بیشتر نیاز است. بر بنیاد گفته ها افغانستان از منابع داخلی ظرفیت تولید 22000 مگاوات برق را دارد.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شنوندگان عزیز، در برنامه های شامگاهی رادیو آشنا شنیدن برنامه خبر اتره یا گفت و شنود را فراموش نکنید و در آن سهم بگیرید. این برنامه که مشترکاً به لسانهای دری و پشتو به نشر می رسد، مباحثات را در مورد اخبار روز تقدیم می کند. ساعت شده 6:42 دقیقه صبح و برنامه را با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. مجله تایم که در پایان هر سال میلادی عکس فرد را به عنوان شخص سال بر جلد این مجله نشر میکند، این بار اعلام کرده که نرندر مودی صدر اعظم هند با کسب 18% آرای خوانندگان برنده رای گیری بر لقب شخص سال شناخته شده است. اما تصمیم نهایی در مورد تعیین شخص سال و چاپ عکسش بر پشتی مجله تایم به مدیر مسئول این مجله برمی‌گردد. با گزارش در این مورد توجه کنید که احد عزیزاده تقدیم می‌کند.
قرار است عکس شخص سال 2016 به روز چهارشنبه بر پشتی مجله تایم نشر شود. با وجود این، خبر برنده شدن نریندرا مودی در رأی‌گیری خوانندگان این مجله واکنش‌های را در داخل هند برانگیخت. در این رای گیری که میاد آن نیمه شب یکشنبه پایان رسید، آقای مودی توانست از رقبای همچو بارک اوباما، دونالد ترامپ و جولیان اسانج پیشی گیرد. نرندرا مودی از زمان آغاز کارش با عنوان صدر اعظم هند دست دوستی را به سوی افغانستان دراز کرد و از هیچ فرصتی برای ابراز احساساتش در برابر ملت افغانستان دریغ نورزیده است. آقای مودی در سفر امسال خود به ایالات متحده در بیانیه‌ای که در کنگره آمریکا ایراد کرد گفت که مردم افغانستان به گونه طبیعی درک میکنند که امریکا برای آنان قربانی داده و آنها را کمک کرده تا از زندگی بهتر برخوردار شوند. هند هم به نوبه خود کمک های زیادی به افغانستان کرده است. آقای مودی تأکید ورزید که بازسازی افغانستان تعهد مشترک ایالات متحده و هند است، کشوری که آقای مودی مردمش را مردم با غرور خطاب کرد. نرندرا مودی در زمان افتتاح تعمیر جدید پارلمان افغانستان که به مساعدت مالی هند اعمار شده است، بخشی از یک شعر مولانای بلخ را به خوانش گرفت.
Raise your words, not your voice. It is rain that gives flowers, not thunder.
قدرت کلماتت را بالا ببر، نه صدایت را. این باران است که باعث رشد گلها می شود، نه رعد و برق. این حکمت این سرزمین است، سرزمینی که افسانه ها در آن زاده شده است. به گفته تحلیلگران، مردمی بودن آقای مودی و تلاش او برای عصری ساختن کشورش یکی از عوامل است که او به عنوان مرد سال انتخاب شود. حزب بهاراتیا جناتا که حزب بر سر اقتدار شمرده می شود، از این خبر استقبال کرد. راجنات سینگ وزیر داخلی هند برنده شدن مودی را در این رقابت به او تبریک گفت، اما حزب کانگرس که مخالف حکومت است آن را کم اهمیت جلوه داد. رینوکا چودری یک عضو ارشد حزب کانگرس گفت که چاپ شدن عکس صدر اعظم هند بر پشتی مجله تایم کار بسیار نیک است، اما عکس های تعداد زیاد افراد قبلا نیز بر پشتی آن مجله چاپ شده است. خانم چودری با اشاره به بلند رفتن قیم مواد غذایی در هند گفت که مودی همه ما را در مشکل انداخته و با کنایه افزود کی او را شخص سال بر نخواهد گزید. قابل یادآوری است که نریندرا مودی در سال 2014 نیز در رای گیری میان خوانندگان برنده لقب شخص سال شناخته شده بود. سال گذشته انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به حیث شخص سال برگزیده شد و عکسش بر پشتی مجله تایم چاپ شد.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
عواقب ازدواج های اجباری چی است؟ چگونه می شود از آن جلوگیری به عمل آید؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
شنوندگان عزیز، امیدوار هستیم که در این برنامه شما هم سهم بگیرین، تلفن کنین، نظریاتتان بگوین و اگر کدام پیشنهاد دارین که بخواین که در برنامه زنان رویش بحث شوه، خواهش میکنیم که با ما در میان بگذارین و گزارش بعدی را خدمتتون معرفی میکنیم. امسال با بدتر شدن وضعیت لیره ترکیه در بازارهای اسعار، رئیس جمهور ترکیه مبارزه ملی را برای حمایت لیره اعلام کرده است. طبق گزارش دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، این حرکت باعث نگرانی‌های داخلی و بین المللی گردیده است. تفصیل موضوع را از نسرین محمود عزیزی مشنوید.
طی ماه گذشته لیره ترکیه بر علاوه یک سال کاهش شدید بیش از 10% نزول کرده و رئیس جمهور رجب طیب اردوغان میگوید بحران پول رایج آن کشور آخرین دسیسه و تلاش برای سرنگون کردن اوست. با تعقیب کودتای ناکام در ماه جولای، اردوغان هشدار می‌دهد که توطئه‌های دشمنان به مقصد نرسید و اکنون از تلاش‌های مالی کار می‌گیرند. وی به روز یک شنبه از تمام وفاداران به ترکیه خواست تا در این زمینه داخل اقدام شوند.
1 دلارلا ساتن aldıkları 40 سنه boyunca beyinlerini yıkadıkları
وی گفت آنانه که دلار و یا یورو را مخفی نگه می‌دارند باید بیایند اسعارشان را به لیره و یا طلا مبادله کنند.
رسانه‌های طرفدار حکومت کسانی را که اسعار خارجی را خریداری کردند به توطئه علیه رئیس جمهور متهم کردند. اما آتلا یشلیدا، مشاور سیاسی در شرکت خدماتی شرکای منابع جهانی، میگوید تقاضای اردوغان میتواند عواقب برعکس داشته باشد.
While the patriotic Turks heed him and probably will exchange their foreign currency holdings, you got to remember that 48% of these people don't vote for him and they are scared.
در حالی که ملی گرایان ترکیه به حرف او عمل کرده و منابع اسارشان را تبادله خواهند کرد، به خاطر داشته باشید که 48% از افرادی که به وی رأی ندادند و هراسانند، شاید بسیاری از آنها بخواهند که پولشان را به خارج از کشور انتقال دهند. بلفرض اگر فقط 10% از کارمندان داخلی در نظر داشته باشند که پولشان را به خارج ارسال کنند، در مجموع میزان آن 9 میلیارد دلار خواهد بود و این بسیار زیاد است.
تحلیلگران میگویند با کنترل محدود مالی که در ترکیه وجود دارد، خیلی ساده خواهد بود که مقادیر زیاد سرمایه به خارج از کشور منتقل گردد. اما ناظران با وجود انکار وزرا میگویند که ترس و شایعات رو به افزایش وجود دارد که ممکن است حکومت کنترل سرمایه را در حسابات بانکی با اسعار خارجی معرفی بدارد. انان ادمیر اقتصاددان در نورما بانک میگوید بانک مرکزی ترکیه باید میزان رپ بانکی را به سرعت افزایش دهد تا اعتماد را اعاده سازد.
The central bank needs to step in to break a vicious circle where expectations of further Turkish.
بانک مرکزی نیاز دارد تا برای شکستن حلقه راکت که در آن انتظار بی‌ثباتی بیشتر لیره ترکیه وجود دارد گام برداشته و بی‌ثباتی زیاد لیره را که مردم از آن هراس دارند تقویت کند. و در کوتاه مدت حلقه راکت بانک مرکزی با استفاده از ابزار میزان ربح بانکی ضرورت پیدا می کند، زیرا بنیه پسنداز و ذخیره قوی نیست. اما البته محدودیت های سیاسی استفاده از ابزار میزان ربح همچنان بسیار مهم می باشد.
ماه گذشته بانک مرکزی میزان ربح را تا حدود بلند برد، اما یشلیده معتقد است که افزایش سریع میزان ربح می تواند پیشنهاد اردوغان را برای افزایش قدرت ریاست جمهوری وی که طبق گزارش در نظر دارد قبل از اواسط سال آینده بر آن همه پرسی را برا اندازد و مخاطره افگند. شرکت های ترکیه نیز بر علاوه آنچه که تحلیلگران از امکان فشار مالی و اقتصادی و حتی بحران هشدار می دهند، بیش از 100 میلیارد دلار به قروض خارجی بدهکارند. اما به نظر می رسد اردوغان برای کاهش میزان رپ به منظور تقویت اقتصاد پافشاری می کند و هشدار می دهد که ترکیه در مبارزه برای استقلال کشور قرار دارد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
آخرین گزارش برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا به شرکت های امریکایی که قصد فعالیت در خارج از کشور را دارند هشدار داده است که در صورت خارج ساختن مشاغل از امریکا با پیامدهای مواجه خواهند شد. این پیام را آقای ترامپ بعد از دیدار از یک فابریکه بیان داشت که برای عدم انتقال به مکسیکو و افس مشاغل در امریکا وعده‌هایی را از جانب حکومت آقای ترامپ دریافت داشته است. صدای امریکا یک خبرنگار را به این فابریکه در ایالت ایندیانا و دیگری را به شهر سانتا کاترینا در مکسیکو ارسال داشته تا وضعیت کارگران در هر دو محل را از نزدیک مشاهده کنند. توجه نمایید به برگردان این گزارش.
شرکت ها دیگر نمی توانند بدون عواقب از ایالات متحده خارج شوند.
دونالد ترامپ در سفر به ایالت ایندیانا بر اساس وعده های کمپین خود اعلام کرد که کاهش مالیات برای شرکت کریر کورپوریشن مانع انتقال 800 شغل به مکسیکو شده است، اما معامله با این شرکت تولید کننده بخاری و ایرکندیشن فقط یک نگاه اجمالی نخست به پلانهای آقای ترامپ می باشد. و بروز یک شنبه با ارسال یک سلسله توییت ها به شرکت های امریکایی هشدار داد که اگر فعالیت های تجارتی خود را به خارج از ایالات متحده منتقل کنند، برای فروش محصولاتشان در داخل امریکا با مالیات سنگین 35% مواجه خواهند شد. هکتور کاستیلو اولرس، شهردار سانتا کاترینا در مکسیکو، در صحبت اختصاصی با صدای امریکا از دونالد ترامپ برای آمدن به آن شهر دعوت کرد.
We invite him to get to know our people, the quality of our government, our infrastructure.
ما از او دعوت میکنیم که بیاید و با مردم ما آشنا شود، با کیفیت حکومت ما، زیربناهای ما و سرمایه های خارجی که داریم آشنا شود.
تا حال تیم انتقال آقای ترامپ به این دعوت پاسخ نداده است. فابریکه کریر در مکسیکو در یک شهر بسیار مزدحم صنعتی موقعیت دارد. شهردار سانتا کاترینا میگوید اگر یک فابریکه در این شهر مسدود شود، یک فابریکه دیگر جایش را خواهد گرفت. در این شهر مردم از امتیازاتی که شرکت کریر به کارگرانش میدهد توصیف کردند، اما نخواستند نامشان فاش شود.
Transportation, dining hall, scholarships, they help with your education.
حمل و نقل، سالن غذاخوری، کمک هزینه تحصیلی، آنها در آموزش ما کمک می کند. این یکی از بهترین شرکت های پرداخت مزد می باشد.
در شهر اندیاناپولیس ایالت ایندیانا شرکت کریر به مانند دیگر شرکت‌های آمریکایی نیست. در داخل این شرکت تمام خانواده‌ها کار کرده و حتی کارگران نسل در نسل در آن کار می‌کنند. ول کورنت یکی از کارگران این شرکت می‌گوید:
خودم، مادرم، برادر کوچک و مامایم همه در اینجا کار می‌کنیم.
کورنت میگوید ترامپ ما را دوستان خود خطاب کرده است و به عنوان دوست کار ما را در امریکا نگه داشته است. اما برای 500 تا 700 کارگری که در یک فابریکه دیگر شرکت کریر کارهای خود را از دست دادند، یافتن یک شغل نو در شهر ایندیاناپولیس دشوار است. آنها در این فابریکه برای هر ساعت کار $23 مزد می گرفتند. چک جونز، کارگر فابریکه فولادسازی در ایندیانا که رئیس اتحادیه کارگران آن فابریکه هم می باشد، می گوید:
در هر سطح می توانیم با دیگر کارگران رقابت کنیم، اما با معاش $3 در ساعت که به کارگران در مکسیکو پرداخت می شود، سخت است که رقابت کرد.
جونز می گوید زمان آن فرا رسیده تا کسی در مورد حفظ شغل کارگران در داخل امریکا کار کند. اما این کار برای مالیات دهندگان چی ازینه خواهد داشت؟
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد: کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. قندهار 26.8، هرات 27.14. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 9، آسمان صاف. فراه 28.14، بامیان 9.0، آسمان صاف. غزنی 17.2، لوگر 18.3، خوست 24.9، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 8، آسمان قسمن ابرورو. قندوز 22.8، میمنه 21.7، آسمان صاف. فیض آباد 22.7، بست 22.12، چخچران یا فیروزکوه 15.3، هلمند 29.11، زیباق بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 6 درجه سانتیگراد خواهد بود.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. روسیه و چین قطعنامه برقراری آتش بس 7 روزه در حلب را در شورای امنیت ملل متحد ویتو کردند. قرار بود با برقراری این آتش بس کمک‌های بشردوستانه به باشندگان تحت محاصره در شرق حلب رسانده شود. ویتالی چورکن، سفیر روسیه در ملل متحد، گفت که برقراری همچو آتش بس ها در گذشته سبب شد تا شورشیان موازیشان را تقویت کرده و مهمات بیشتر به دست بیاورند. حکومت روسیه می گوید که مذاکرات با امریکا در مورد خروج شورشیان سوری از شرق حلب در هفته جاری برگزار خواهد شد. این در حال است که پیشروی نیروهای وفادار به بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، به سوی مناطق تحت تصرف شورشیان در حلب به شدت ادامه دارد. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، می گوید که توافق هسته‌ای ایران جهان را امن‌تر ساخته است. آقای کری روز دوشنبه هنگام دریافت جایزه شایستگی آلمان گفت که توافق هسته‌ای ایران سبب شد تا آمریکا، آلمان، اروپا و اسرائیل امن‌تر باشد. مقام های محلی در یمن می گویند که جنگجویان القاعده یگانه خط لوله گاز صادراتی آن کشور را منفجر ساختند. این انفجار در یک ساحه دورافتاده در ولایت جنوبی شبوه روز دوشنبه رخ داد. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که پذیرش شکنجه و کشتار غیر نظامیان در جریان جنگ به شکل هشداردهنده افزایش یافته است. بر اساس نتایج سروی جهانی که سوی صلیب سرخ در مورد دیدگاه‌های عمومی درباره جنگ انجام شده است، بیش از یک سوم پاسخ دهندگان این سروی گفتند که دشمن اسیر را می توان برای به دست آوردن معلومات شکنجه کرد. سخنگوی قصر سفید می گوید که مقام‌های شورای امنیت ملی آمریکا با مقام‌های چین از روز جمعه تا کنون دو بار صحبت کردند و به آنان اطمینان دادند که تعهد واشنگتن به سیاست چین واحد ادامه خواهد داشت. و ملل متحد روز دوشنبه خواستار $22.2 میلیارد برای کمک‌های بشردوستانه در سال 2017 شد. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا برای آمریکا. امیدوار هستیم که روز خوب و خوش در انتظار شما باشد. رادیو آزادی تا تا چند ثانی دیگر برنامه خود با آخرین اخبار و گزارش ها روی عین موج آغاز میکنه. ما دوباره در خدمت شما میباشیم ساعت 7 شب. خدا یارو نگهدارتون.